صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. خب ایام بسیار مبارکی در ماه معظم شعبان هست و تنها ماهی هست که ما درش شهادت هیچ کدوم از ائمه رو نداریم و فقط ولادت های حضرت ابو عبدالله الحسین امام زین العابدین قمر بنی هاشم حضرت علی اکبر و اوج این ولادت ها ولادت با سعادت حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا در نیمه شعبان هست. پیشاپیش تبریک عرض میکنیم همه این ولادت ها رو به محضر مقدس خود حضرت بقیت الله العظم سلام الله علیه و همه شیعیان و محبین اون حضرت. این از جهتی است برای این ماه معظم، از جهتی هم خوب روزهای بسیار بسیار سخت و تلخی رو همه ایرانی ها دارن پشت سر میگذارن و اون به خاطر واقعی بسیار مصیبتوار و ناگوار سیل هست در استانهای گلستان، لرستان و همچنین تا حدود زیادی خوزستان، که حالا ما در پایان صحبتهای امشب انشالله یه چند دقیقه پیرامون این قضیه صحبت میکنیم و یه گزارش خیلی کوچکی از اون کمک هایی که دوستان در کلاس های مؤسسه ارائه کردن و ارسال شده و اونجا بین هموطنای خوبمون در این استانا که عرض کردیم پخش شده، انشالله گزارشم خدمتتون خواهیم داد. عرض به خدمتتون که بدون مقدمه من برم سراغ سوالاتی که داشتیم که از هفته گذشته به حضورتون عارضم که چند تا سوال بوده و یه سوالی رو ما از جلسه گذشته نیمیش رو پاسخ دادیم، نیمیش تقریبا موندش برای این جلسه که وقت نشد که اونها رو پاسخ بدیم، که اون رو هم ما خدمتتون عرض بکنیم، بعد ببینیم که انشالله وقت چقدره و به چه صورت فرصت داریم بتونیم مدیریت بکنیم. یه صلوات دیگه بفرستید به این نیت که انشالله کار این سیف زده ها تو همین هفته که انشالله اولین روز در خدمت شما هستیم به اراده خداوند متعال انشالله به خیر و خوبی پیش بره و تمام بشه، این آبها انشالله فروکش کنه، آسمان اون غیظ خودش رو انشالله فروکش بکنه، زمین آبهایی که درش هست انشالله درون خودش ببره و اون کاری که بعد از طوفان نوح به امر خداوند انجام شد انشالله در این استانهای سیلزده انجام بشه. از اون صلواتی که با نیت هست و انشالله حاجت رو روا میکنه بلند بفرستیم. خب اگر یادتون باشه در جلسه گذشته یک سوالی رو کرده بودن از ما که من این سوالو دو قسمت کردم، یه قسمتش رو تا حدودی پاسخ دادیم و یه قسمت دیگر رو هم این جلسه من پاسخ بدم، یه توضیحاتی هم وقت بدم خدمتشون، چون دوستان زیاد زنگ میزنن، زیاد رو سایت تکرار میکنن این مطلب رو و من مجبورم که حالا اگر این جلسه هم نشود مجبور میشیم که اون وقت راجع به بلا، مصیبت، عذاب الهی، بلای طبیعی هم مجبور میشیم یه جلسه صحبت بکنیم، ولی امیدوارم با این تذکراتی که میدیم این مطلب حل بشه و مشکل نشه بشه. اگه دوستان همه یه جام بیان بنشینن که توی به قول معروف موقعیت مکانی باشه که همه رو یه جا ما ببینیم و اینا بهترم هستش. حالا صلوات سومم بلندتر بفرستید بعد نیست بهتره. سوال این بود که آیا عوامل طبیعی مثل سیل هم به خاطر گناهان می باشد یا اینکه گناه تأثیری بر آن ندارد بلکه یک امر طبیعی است؟ توضیح بدید آیه 96 اعراف. ما اینو یه صحبتی کردیم هفته گذشته که حالا تو یک جمله دو جمله خلاصه اونم من میگم، معلمین محترم خانوم ها و آقایون این یادداشت ها رو داشته باشن، چون حالا هر چیزی که مثلا موقعیتش پیش میاد بالاخره سر کلاس راجع به اون صحبت میشه که دیگه هی به ما رجوع نکنن، همونجا بتونن خودشون سر کلاس این پاسخ‌ها رو به دانشجوها بدن. آیه که خوندن آیه این هست، آیه 96 سوره مبارکه اعراف هست که ولو ان اهل القرى آمنو، یعنی اگر و اگر چنانچه اهل هر روستایی شهری این ایمان بیارن و تقوا، ایمانشون ایمان خالی نباشه، تقوا پیشه کنن، یعنی دنبال معصیت نباشن، به معصیت کردن استمرار نبخشن، اگر کار بدی از دستشون هم در رب بلا فاصله توبه کنن و استغفار کنن، وجوب توبه چون فوریست. و تقوا یعنی این، یعنی اینکه خودشون رو نگه دارن از اینکه به گناهان آلوده نشن. اگر این اتفاق بیفته یعنی ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنن، یعنی خودشون رو از گناه نگه بدارن، دنبال گناه نباشن. خواهش میکنم دقت کنید، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، قطعا خداوند متعال از آسمان و زمین برکات خودش رو نازل میکنه. یه تیکه ای رو من تو پرانتز اینجا عرض کنم، برکات، نزول برکات. مثلا ببینید در زمان ظهور، زمان ظهور خب ویژگی های متعدد و فراوانی دارد. یکی از ویژگی های متعدده زمان ظهور یکیش این هست که ظهور از نظر زمانی دقیقاً بعد از زمانی است که خیلی توی کره زمین زلزله میاد، سیل میاد، باران‌های وحشتناک میاد، عرض به خدمتتون که قحطی میاد، خشکسالی میاد، بیماری‌های فراوانی میاد و خیلی از مردم میمیرن و از دنیا میرن، جمعیت کره زمین انقدر نمیمونه. این یکی از ویژگی‌های قبل از ظهور هست. حالا ما اولش گفتیم زمان ظهور، این اشتباه شد، قبل از ظهور تا به ظهور رسیم یکی از ویژگی‌ها هست، یکی از حالا بگو شرایط شما هست، پارامترها هست. دقت بکنید وقتی که ظهور میشه، در مورد برکات ظهور که میخوام بگیم حالا برکات آسمان زمین چی هست، میفرماید که آسمان در مواقعی که زمین نیاز دارد باران خود را فرو میفرستد، و وقتی چنین حالتی ایجاد میشه نتیجتاً زمین در مواقعی که باید کشت خوب داشته باشه کشت خوب داره، ولذا تولید محصول به حد اعلای خودش میرسه، یعنی گندم، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، هر اون چی که بگی از دل زمین در میاد به نحو احسن هست. این مال برکات آسمان به این صورته، یکی از ویژگی‌ها. زمین هم به این صورت. بعد مثلا در دامداری بعد از اون خوشسالی وسیعی که شده، قحطی که شده، دامها همه چندین سال هر دامی مثلا به جای یه دونه گوسفند مثلا دو تا گوسفند به دنیا میاره، هر گوسفندی همه دو قلو میزان. مثلا ببینید برکات به این صورت، زمین اون چرا که در دل خودش نهفته اونها رو بیرون میده، که این خودش یه بحثی داره. اینا رو بهش میگن برکات آسمان و زمین. دقت بکنید، پس این که حالا ما برمیگردیم به آیه ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکات چی از آسمان و زمین؟ یه موردشه که مثل زمان ظهور عرض کردیم، برکات اینجوری میتونه باشه اگه همه اهل تقوا بشن فلان باشن، زمین میشه نوکر این مردمی که روش دارن زندگی میکنن، آسمان میشه نوکر این مردم که دارن روش زندگی میکنن. عرض به خدمتتون که این تا اینجای قضیه، برکاتش اینجور میشه، یعنی بارانها، بارانهای به موقع میشه، در دل زمین آفتها از بین میرن، زمین خاکش برکتدار میشه، میوه هایی که سیفیجاتی که از دل زمین به وجود میاد، سبزیجاتی که به وجود میاد، چیزهای دیگه، اینا همه به موقع و بدون آفت هست. خب این مال نتیجه چیه؟ نتیجه آمنو و تقوا، درست شد؟ اما ادامه آیه میفهمد ولکن کذبو، ولکن اینها دروغ گفتند، یعنی کسانی که ادعا کردن حالا لو هم چون داره شما میتونی مضارع معنی کنی، یعنی میگه برای که دروغ میگوین اینا، یعنی ایمان نمی آورن و تقوا پیشه نمی کنند. بعد ادامه آیه میفهمد فاخذناهم بما کانوا یکسبون، ما اونها رو پس میگیریم، یعنی این که بازداشتشون میکنیم، به حسابشون رسیدگی میکنیم به واسطه آنچه که اینها کسب کردن، یعنی انجام دادن در واقع نتیجه کارهاشون، به خاطر نتیجه کارشون به موقع میگیریم. این اخذناهم مال برزخ یعنی بعد از مرگ و قیامت هست، اصلا ربطی به دنیا ندارد، یعنی اخذ رو خدا گذاشته برای قبر و قیامت. پس این آیه اصلا ارتباطی به این سوال که آقا سیل هم آیا به خاطر گناهان هست، زلزله هم به خاطر گناهان هست، فلان چیز، نه، این اصلا این آیه اصلا ارتباطی به این نداره، اون یه بحث جداست. این آیه میفهمد ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. در سوره اعراف آیه 96 این آیه اصلا ارتباطی با این بحث اصلا نداره، این مال قیامت که عده مردم باید ایمان می آوردن، تقوا پیشه می کردن، در طول اون مدت زمانی که ما عمر بهشون دادیم این کار رو نکردن، در نتیجه ما در از زمان مرگ به بعد گریبان اینها رو می گیریم. اخذناهم یعنی می گیریمشون، گریبانشون رو می گیریم. بعد دیگه تا به آخر، حالا که به ما کانو یکسر. حالا ببینید اینجا یک مطلبی هست که دوباره دوستان سوال کردن، پرسیدن، خوبم هست، باریکلا به این افرادی که پرسشگر هستن و این سوالاتو میپرسن، ما نباید از اشکال سوالات فرار بکنیم، باید استقبال بکنیم. سوال کردن که بعد از اینکه این مطلب رو ما گفتیم، خواهینا سوال کردن که آقا برای بحث زلزله که میگن 100% به گناه ربطی نداره، از کجا اینقدر مطمئن هستن؟ پراس میگه اینو باید جواب بدیم. جوابش این هست که اگر بنا بود که گناه ارتباط مستقیم، یعنی زلزله ارتباط مستقیم با گناه داشته باشه، شما اگر این حرفو بزنی بگی 100% این گونه هست که زلزله ارتباط مستقیم با گناه داره، شما باید بگی الان کل آمریکا باید تا الان چی شده باشه؟ به 100 بار باید نابود شده باشه. کل اسرائیل که دیگه گناهش با هیچ جای عالم قابل قیاس نیست، یعنی جنایاتش قابل قیاس نیست با هیچ جای عالم، باید اینا کلن الان نابود شده باشه. هر گناهی شما بگی، حالا خود اسرائیلیان نه تنها تو اسرائیل، اصلا کاش تو اسرائیل بود، الان دست یهود انقدر تو کشورهای اروپایی، آلمان، دانمارک، نمیدونم چی چی چی، سگ و گربه و اینا، این کشورهایی که اینها به قول معروف پاچه خار اسرائیل شدن، خاک تو سر همشون هم بکنن که شدن عمال اسرائیل، مثل آلمان، مثل دانمارک، مثل هلند، کشورهایی که اطراف بودن که اینها به این بهانه که اینها جنگ جهانی رو اداره میکردن و هیتلر از اونجا، مثل اتریش و سوئد و سوئیس و اینها، چون هیتلر تو اینجاها رفت آمد داشته و اینجا جنگ جهانی بر علیه مثلا دنیا شروع کردن اینا، و یهود هم اینجای بل هولوکاستی که معلوم نیست راست و دروغ چقدر هست و فلان اینا، این بونو بهونه رو گرفته، بلو گرفته، عرض به خدمتتون که داره هر روز داره بیشتر از روز گذشته داره به اینا فشار میاره و از اینا داره باج میگیره. و خیلی جالبم هست که پریروز اخبار اعلام کرد که دولت آمریکا، که خب یک ابرقدرت خودشو میدونه دیگه، اعلام کرد که یک وزارتخانه کوچکی در حد وزارتخانه ایجاد کرده، یه معاون رئیس جمهور، معاونی هم گذاشته اینجا به عنوان معاون رئیس جمهور، به عنوان وزارتخونه، یعنی حالا وزارتخونه کوچیک البته، وزارتخونه‌ای که وظیفش مبارزه با یهود ستیزی است، یعنی مبارزه با کسانی است که دارن با اسرائیل مبارزه میکنن. این خیلی حرفها، نمیدونم این حرفو چقدر متوجه میشید شما، یعنی عمق حرف رو چقدر متوجه میشید، این خیلی حرفه، یعنی یهود انقدر دستش باز شده و اینها رو زیر سلطه خودش برده، اینها رو تو آمریکا به عنوان یه ابرقدرت، یه وزارتخونه درست کنه، بودجهش هم بدن که هر کی ضد اسرائیل هست، ضد یهود یعنی ضد اسرائیل، ضد اسرائیل هست، این باید اینا بهش بپردازن و اینو تروریست اعلامش بکنن، عرض به خدمتتون که تحریمش بکنن، بکشنش، دستور نام فلان بدن، فلان فلان الاخ. حالا منظور ما اینه، ببینید اگر بنا بود که زلزله آمدن زلزله به واسطه گناهان باشه، یه گناه آمریکا و اسرائیل و اروپا و اینها فقط جنایت جنگی بر علیه بشریت، بچه‌هایی که تو یمن دارن قطعه قطعه میشن و شما داری نگاه میکنی میبینی. اگر یه مقدار آقایون صحبت نکنم من حواسم جمع باشه، شما داری اینا رو میبینی، بچه‌هایی که تو یمن دارن کشته میشن، این یه جنایته، یک دونه از جنایات بیشمار اسرائیلی ها، آمریکایی ها، انگلیس، اروپا، اینا کلن هست، چون اینا همه با هم هستن دست هم. کسی اگر شک کنه، کسی اگر شک کنه که اروپا با آمریکا نیست، مثل دولت مردای ما بعضنش این شک رو بکن که اینا با هم نیستن، اینا جدان، اروپا غیر از آمریکاست، اینا دلسوز ما هستن، اینا احمق ترین آدم رو کره زمین، حتی اگر بالاترین فرد سیاسی تو مملکت بشه که این شک رو بکنه که اینا دلسوز به حال ملت هستن، چون قرآن از اینو رد کرده، قرآن اینو رد کرده، لن ترزل یهود و نصارا حتی تتبع ملتهم، اصلا یهود و نصارا با شما خوب نخواهند شد، کیا؟ کسایی که کار دستشون، نه یهود و نصارا، نه کلیمی و زردشتی و ارمنی و اینا، به اینا کار نداره قرآن، یهود و نصارایی که کمر دشمنی برای شما بستن، اینها به هیچ وجه با شما میونشون خوب نخواهد شد، مگر حتی تتبع ملتهم، مگر اینکه هر چی که اونا میگن شما بگی چشم، اینو قرآن داره میفرماید، ولذا قرآن آیش خلاف در نمیاد. اونایی که مدن چون آقا اروپا نمیان غیر از ایناست، اروپایی آدم خوبی هن، امریکایی ها بدن، اولش میگودن امریکایی هم خوبن، حال میگه امریکایی ها بدن، همشون سگ زد برادر شغال هم، فرقی نمی کنه. دقت بکنیم اینها رو ما داشته باشیم. حالا ببین اگه بنا بود که زلزله ارتباط مستقیم با گناه داشته باشه، این جواب ماست، اون کسی که سوال کرده و سوالی هم که ذهن شماست و آقایونی که میخوان جواب دانشجو بدن، باید کل آمریکا، اروپا، اسرائیل، همه اینها، آل سعود، همه اینها باید الان نابود شده باشن، با زلزله باید نابود شد. چرا زلزله نمیاد اونجا اینا نابود کنه؟ پس معلومه که کلام خدا دروغه. اگر این حدیث، شما میگی این حدیث هست، روایت هست، اگر اینها درست باشد، اگر درست باشه، قرآن همچین چیزی نفرموده ها، شما داری میگی، شما میگی اگه ارتباط زلزله با گناه مستقیمه، ما میگیم اگه مستقیمه همه اینا باید نابود شده باشن. اینجا میکروفون هم میدیم بعدن هرکی میخواد سوال کنه ها، مشکلی نیست، ولذا من دارم میگم که این کامل بشه برای هر کسی که سوال کرده و سائلین این قضیه، باید نابود بشن، چون نابود نشدند، پس شما بلافاصله به بنده و خودتون جواب میدین که بین زلزله اومدن و گناه هیچ ارتباط مستقیمی چی نیست. ارتباط ممکنه غیر مستقیم باشه، حالا توضیح میدم، ولی ارتباط مستقیم نیست. این یک قضیه. دوم این که تو سوال شما مطرح کردی که آقا سیل و زلزله بلای آسمانی است. بسیار، شما میگی آقا این جوریه، من در پاسخ به شما میگم، شما میگی آقا پاسخ اینو به من بده، من میگم اگر سیل و زلزله بلای آسمانی باشن و چیزای از این دست بلای آسمانی باشن، شما اگر جلوی این بلای آسمانی رو بگیری، توجه کن به من، شما اگه جلوی این بلای آسمانی رو بگیری که خدا کم آورده، چون یه بلایی از طرف آسمان، یعنی چی؟ از طرف خدا دیگه نازل شده، ولذا بشر تونسته با اون بلا مقابله کنه. اینجا کی کم آورده؟ بله؟ خدا کم آورده. پس خدا ناتوانه، نتونسته بشر رو مجازات بکنه. پس خدا از مجازات کردن بشر ناتوان شده. خدای ناتوانم خدای ما نیست، به درد مخوره که بندازش دور. اگر قائل به این بشی، حالا چرا این حرفو میزنیم؟ شما ممکنه سوال دیگه بکنی، بگی آقا مگه شده با این سیل و زلزله مقابله کنن؟ ما میگیم بله، کشورهای متعددی ما در دنیا الان داریم که سیل میاد در خود همین حالا اسمم بیاریم بعضیشون تو مالزی، اصلا مالزی و اندونزی یکی از کشورهای شرق آسیا میشن دیگه، بله یکی از کشورهای شرق آسیا است که وقتی انقدر اینها دائما داره باران میاد، دائما داره باران میاد، اما شما برین تو مالزی تو اندونزی ببین چند نفر رو تا حالا سیل برده، بارون هم وحشتناکه که اونجا داره میاد، اصلا بارون خیزه، آفتاب خیلی کم میبینن تو مالزی اندونزی، دائما داره باران میاد. یه جوری خیابونا رو تعبیه کردن، پیاده رو تعبیه کردن، خونه ها رو تعبیه کردن که این آب بلا فاصله میره توی زیر زمین، اونجا از روی در راه‌هایی که برای زیر زمینی برای آب درست کردن منتقل میشه مثلا به دریا، به رودخونه، مثلا به فلان که نمونه چیزی، بلا فاصله میاد تو انقدی رو زمین نمونه میره. این کار کرد. زلزله 7.5 ریشتر در ژاپن زلزله میاد. خب ژاپونیا میشینن توی مغازه نشستن اینا لوسترا تکون میخوره، سقف هم داره تکون میخوره فلان، و میبینن که خب آخر سر شما تو اخبار مثلا شب روز گوش میکنی میگن آقا 7.5 ریشتر ژاپن زلزله اومد، 5 نفر مصدوم شدن، اون 5 نفر هم ترسیده بودن اومدن فرار کنن، پاشون گرفته به همدیگه خوردن زمین، کلشون شکست، وگرنه اون زلزله نتونسته به اینا صدمه ای برسونه. توجه بکنی. خب این اومد مقابله کرده، اگر این بلای آسمانی است این اومده نحوه مقابله شو بلد اومده مقابله کرده، پس خدا میشه ناتوان، و در حالی که ما میدونیم که خدا ناتوان نیست در فرستادن عذاب، و قبلا تو قرآن کریم هم بیان کرده که آقا من عذاب را فرستادم بر قوم عاد، ثمود، قوم عاد و ثمود، قوم نوح، قوم موسی علیه السلام، عرض به خدمتتون این که اقوام دیگر من عذاب فرستادم، عذابم هم اینجوری بوده، نتیجه داده. یک نفر از اینام در مقابل این عذابهای متعددی که خداوند فرستاده، یک نفرشون نتوانسته که اینا مقابله بکنه، نتونسته مقابله بکنه. شما اگه جایی دارید که قومی رو بیارید برای من از اقوام پیشین، ملتهای پیشین، در مقابل عذابهای آسمانی مقاومت کرده باشه، یک نفر زنده مونده باشه، بیارید به من نشون بدید. این یه بحثه. حالا اینجا یه مطلبی میمانه برای اینکه شما هم خسته نشید و مطلب رو بهتر متوجه بشید. این بحثی بود که ما در جلسات گذشتم جسته و گریخته گفته بودیم، اما به این بازی مطلب رو صحبت نکرده بودیم. شما الان فهمیدی سرفصلای بحثت هم نوشتی که سر کلاسات تو اداره جای دیگه بتونی توضیح بدی. حالا یه قسمتی از این بحث میمونه، یه صلواتی بپرسید به اونو توضیح بدم براتون. بهارم هست، ببخشید من با حرارت تمام دارم صحبت میکنم، خوابش بسیار مزه میده، بسیار مزه میده وقتی انسان رو صندلی هم بشینه تکیه بده که اصلا دیگه چه خوابی میشه. ولی خب حالا همین به حال بهار تصور کنید، الان یه متر آب هستین، تو آب نشستید، عرض به خدمتتون که چه وضعی دارید، جای خوب نشستی، جای راحت، اینو لااقل گوش بدید که انشالله بتونید اینو به مردم دیگه هم حالی بکنید. خب اینجا حالا یه بحثی داریم که آیا این ادامه سوال این دوستمون که میگه آقا خب شما اینا رو گفتی درست، اما تو دایه کمیل دارد که اللهم مغفر لی از ذنوب التی تنزل البلا، خدایا بیامرز اون گناهانی رو که بلا رو نازل میکنه. این منظور چه بلایی که از جانب خدا نازل میشه؟ خب این حرف درستیه، چون روایات و احادیث هم داریم. مثلا امام عسکری علیه السلام یک حدیث بسیار معتبری هست از اون حضرت میفهمن که هرچی گناهان جدید انجام بشه توسط افراد تو جامعه، خداوند معذرت میخوام، گناهان جدید انجام بشه در مقابلش بیماری های جدیدی هم در بین جامعه شیوع پیدا میکنه. اینم یه روایت. روایات دیگه هم تو کلمه واژه بلا تو میزان الحکمه، واژه عذاب، واژه معصیت یعنی ذنب، خطیئه، اینها تو میزان الحکمه از این روایات داریم، از این دست روایات. شما میگه آقا اینا حلش بکنیم، این پس اونجا رو که خب درست شد، ما متوجه شدیم که اون عذاب الهی نیست، بلای طبیعیه، اما این ور قضیه، پس این اللهم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا، یعنی خدا بیامرز گناهانی که بلا رو نازل میکنه، این یعنی چی؟ این چیه جریان؟ اینجا دقت داشته باشید که همونطور که امام 11 هم فرمودن که گناهان جدید بیماری های جدید رو می آورد به دنبال خودش، این مطلب رو دقت بکنید که هر عمل بدی که ما انجام بدیم یک تبعاتی داره، یک تبعاتی داره. ببینید من یه مثال برای شما می زنم. نگاه کنید، شما چندین سال پیش تو همین سیدی هایی که از من اینجا مونده تو این مؤسسه، شما بعضا گوش کردید و گوش نکردید، برید توش گوش کنید. من این تذکر رو بارها به دولت مردا دادم، به سهم خودم، نه اینکه بگید فلانی چی هست که تذکر میده. همه ما یک کسی هستیم، همه ما بنده خدایی، این کسا که هستیم و به عنوان بنده خدا حق داریم تذکر بدیم. اگه در تذکر رو ببندیم، در امر به معروف و نهی از منکر رو بستیم و گناه کبیره کردیم، هممون باید امر به معروف از منکر، من شما همه فرق نمیکنه، بگید شما کی هستی من کی هستم نداره، هر کی گفت شما کسی بگو بنده خدا، امر به معروف نهی از ناهی از منکر تو این سی دی ها هست، برید گوش کنید. بارهای مطلب من گفتم آقایون دولت مردا، به مردم وعده ندید، اگر دادید به وعدتون عمل کنید، به مردم دروغ نگید. حالا اونجا هم توضیح دادم، گفتم ببینید از تبعات گناه دروغ این هست که اگر یه بار گفتی میشه جمعش کرد، دو بار گفتی میشه جمعش کرد، سه بار گفتی میشه جمعش کرد، اما اگر استمرار پیدا کرد یکی از تبعات دروغ، نه بلای آسمانی، اصلا نیاز به بلای آسمانی نداره، تبعه یعنی اون چی که به دنبال عمل انسان پیش میاد، اینو بهش میگن تبعه. یکی از تبعات دروغ عدم اعتماد در جامعه نسبت به شخص دروغگوست، عدم اعتماد در جامعه نسبت به شخص دروغگوست. حالا دقت بکنید، دولت الان اخبار هواشناسی میاد، یا انسان محترمی از سازمان هواشناسی میاد، شروع میکنه هوا رو میگه، میگه آقایون دو روز دیگه فلان جا که سیل میاد، بلا استثناء 190 اون مردم میگن دروغ داره میگه، چون قبلا از دولت دروغ شنیدن به اندازه کافی، میگن دروغ داره میگه. میگه ما رو نوار زلزله هستیم، کجا که خونه نسازید مثلا، میگه دروغ داره میگه برو بسازیم. میگه فلان چیزو مثلا نخرید، سرطان زاست، میگه دروغ داره میگه، میخواد ما نخریم گرون بشه خودش فلان کن. از بس دولت مردا دروغ گفت، عباس دروغ گفت، میگه کسی باور نمیکنه. یواشکی بگیم یه مقدار کم از این مسائل سیل که الان دامنگیر ما شده، یه مقدار کمش به خاطر همون دروغای قبلی دولت مردا بود که کسی توجه نکرد به این تذکرات و هشدارا و دولت مثلا نیورد بگه مثلا خیلی چیزا رو بیاد به مردم درست حالی بکنه فلان. الانم رفته خوزستان مثلا، دولت مردا رفتن اونجا. ببین تو خوزستان اینا رو که ما داریم که همه خبره، نگید فلانی از خودش در میاد، توی خبرها اعلام کرده که آقا ما خانه های شما رو میسازیم، نفری 10 میلیون تومان وام میدیم، 10 میلیون تومان بلا عوض میدیم، فردا 1 میلیون تومان به حسابتون میریزیم، قضا و فلان اینا میدیم فلان اینا. این همونجا تا این حرفو با میکروفون برداشته اونجا زده، طرف همونجا بگه آقا شما دروغ داری میگی. گو آقا چرا شما این حرفو میزنی؟ گو سال 95 به ما وعده دادی، یه دونش هم عمل چی نکردی. این میشه تبعیه دروغ، میشه عدم اعتماد. عدم اعتماد تو جامعه چی میشه؟ عدم اعتماد جامعه چی میشه؟ این میشه که الان شما راه بیو برو پول دختر بگو من معاون وزیر فلان هستم، به قصد کش میگیرم میزننت، چون اینا لورا اونجا نشستن دیگه، اصلا نه مخمل باف میشدن، نه رئیس جمهور میشدن، نه اینا، میگیرن میزنن تو به قصد کش، تو بیمیری اونجا. چرا؟ من خب دروغ، آخه بابا یه روز دروغ، دو روز دروغ، سر من اینا رو تو این سی دی های قبلی گفتم نکنید این کار، وعده ندید. آدم نهایتا میرسه به اینجا که میگه آقا من نمیتونم نگه بدارم مثلا این وزارتخونه رو، این شهر رو نمیتونم نگه دارم به عنوان فرماندار، آقا این استعفای من خداحافظ شد. چرا بیام دروغ به مردم بگم؟ چرا وعده ای بدم که نتونم عمل بکنم؟ ما تو این 40 سال این مشکلات و یک سریش رو برای ما به وجود آوردن و الان هم حالا یه عده زیادی از دولت مردا توش موندن، نتیجهش هم ما داریم میبینیم. حالا برگردیم به اصل بحث. ببینید داشتیم این بحث رو مطرح میکردیم، دقت بکنید که یک سری از گناهان همه گناهان در واقع تبعاتی دارد. اینجوری شما یادداشت بکنید خانم ها و آقایون، همه گناهان تبعاتی داره. اصلا من یه چیزی به شما بگم، اگر گناه تبعه‌ای نداشت، یعنی این که چی؟ یعنی این که عکس العملی نداشت برای انسان، پیامدی منفی برای ما نداشت، خداوند آن را نامش را گناه چی؟ نمیگذاشت. گناه یعنی عملی که برای انسان پیامد منفی داره. 100%. گیرم اینجا دو تا شاخه میشه. یک سری از گناهان هست که پیامدهای منفیش فقط در قبر و برزخ و قیامته، پیامدهای منفیش در این دنیا نیست هستن. یک سری گناهان هست که پیامدهای منفیش هم در این دنیا هست، هم در قبر، هم در برزخ، هم در قیامت. مثل چی؟ مثل دروغ. شما دروغ بگو تو قیامت باید پاسخ این گناه کبیره رو بدی. خوب یادداشت بکنید که اینا سر کلاس به دانشجو چی میخواید بگید. باید جواب تو قبر و برزخ باید جواب دروغاتو بدی. تو این دنیا پیامدش چیه؟ مثال الان واضح براتون زدیم، شما به من بگید پیامدش چیه؟ بی‌اعتمادی. مردم دیگه به گفتارت اعتماد ندارن، به قول خودمون گفتنی میشن، میشی چوپان دروغگو. سر کار تو دروغ بگو به مردم، بگو فردا بیا پرونده تو درست کردم، فردا این میبینه که 10 دفعه این حرفو بهش زدی، فردا بیا کولر تو آماده کردم بیا ببر. اگر نتونی بهش بدی یه بار دو بار سه بار که گفتی میدونه دروغ میگی، میگه آقا کولرام بده بعدم برام، تو درست نمیکنی برام، دروغ داری میگی. همه کارها همینطور، تو همه مسائل همینطور، وعده بده عمل نکن. بعد قرآن خیلی با این مطلب که وعده میدی عمل نمیکنی اصلا برخوردش، یکی از به قول مرحوم استاد ما رحمت الله علیه یکی از شدیدترین برخوردها رو خداوند متعال کرده. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا یه وعده میدید بهش عمل نمیکنی؟ چرا یه حرف میزنی عمل نمیکنی؟ کبر مقتن عند الله، مقت یعنی خشم شدید، خیلی شدید، کبرم یعنی بزرگ. این کار شما خشم شدید پروردگار رو بسیار بسیار بزرگش میکنه. کبرم مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، از اینکه یه چیزی میگید عمل نمیکنید، وعده میدید عمل نمیکنید. خب این قرآن مشخص کرده. این آغاز سوره صف هم بنظرم تو سوره صف هم باشه این آیه شریفه که خوندیم. حالا یک سری گناهانی هست که فقط مال قیامت و برزخ و قبر و ایناست، تبعش یک سری هست، تبعش هم تو دنیا هست هم تو قیامت هست، و گناهی هم ما نداریم که فقط تبعش تو دنیا باشه. اینو دقت داشته باشید، اینا رو هم یادداشت بکنید. اما عمل مکروه تبعش توی دنیا هست، خداوند در قیامت عقوبت نمیکنه انسانو به خاطر مکروه. مکروه یعنی چیزی که گناه نباشه، ثبت برات نمیکنن، در دنیا تبعه خودشو داره، یعنی پیامد منفی خودشو داره. اینا رو یادداشت داشته باشید. حالا شما دقت بکنید، شما میای آقا در دنیا میای دروغ میگی، عدم اعتماد بار میاره، این تلفن رو جواب بدین اینا حواس مردم پرت نکن. میای شما در دنیا نعوذ بالله کسی مشروب میخوره، آدم بی آبرویی میشه، مردم در حالت مستی چیزای ازش میبینن که کسی دختر بهش نمیده، دختر ازش نمیگیره، با خودش معامله نمیکنن، میگن این یهو مثلا مست میکنه، آبروریزی میکنه فلان. خب این تبعات این زنا، لواط، ربا تبعش چیه؟ اینا همه پیامد منفی داره. یک دونه شما کسی بیارید که رفته، که امروز مردم میگن نزولی گرفته، نزولی اتفاقا غلطه، از یعنی ربوی گرفته، پول ربوی گرفته، یه پولی گرفته، ماهی انقدر داره سود میده تا این پول تموم بشه، یک نفر رو بیارید به من نشون بدین از این طریق موفق شده باشه. اگر کل زندگیش نابود نشده باشه و آتیش نگرفته باشه، نصف زندگیش آتیش گرفته، به این رفته.
داغون شده رفته. این پیامد منفی رباست، این گناهیه که تو این دنیا، اون دنیا که اصلا خداوند در قرآن فرموده کسی که ربا بگیره ربا بده اعلان جنگ به من داده. پناه بر خدا، میشه نمرود، میشه فرعون. اینم مال تبعه این گناه، پیامدهای منفی این گناه ها. که در دنیا دیگه مثل چی؟ مثل کسی که پدر و یا مادر یا هر دو رو دو این دنیا نه از راه منطقی ها عرض می کنم براتون، اینم آخه بالا منبر توضیح نمیدن، من به بعضی از دوستانم این تذکر رو دادم، این توضیح میخواد. از راه غیر شرعی و غیر منطقی پدر یا مادر یا هر دو رو رنجونده باشه، پدر یا مادر آغش بکنن، به واقع آغش بکنن و. یعنی ازش ناراضی باشن. غیر منطقی و شرعیش یعنی چی؟ یعنی این که شما پدر و مادر حرف درستی دارن به شما میزنن، حرف درستی دارن میزنن، شما به جای این که حرفشون رو قبول کنی یا احترام بهشون بگذاری یا اصلا حرف نادرستی هم میزنن، شما به جای این که کار خودتو بکنی ولی احترامتو به پدر مادر حفظ کنی، شروع میکنی با اینا جنگ کردن و با اینها به اینها بی احترامی کردن. این یکی از گناهانی که تو این دنیا قطعا شما تبعه منفیش، پیامد منفیشو خواهید دید. من با این چشای خودم که اینجا دارم با شما صحبت میکنم شاهد زندم. کسیه که پدرش آمد پیش من به من گفت من دارم میمیرم، شاهد باش من این فرزندمو عاق کردم، من هر چی بهش گفتم، مرحوم پدرم هم زنده بود بهش گفت این کارو نکن حاجی، گفت نمیتونم، این منو بیچاره کرده، منو پدرم، شما منم دیده بودم که پسره میمد چیکار میکرد، پسره میمد در دکون جنس بابا هر میریخ وسط خیابون، نمیدونم داد میزد به من باید انقدر پول بدی واگه فلان میکنم، این اش تو چه بابا جمع شد، یه بار نه دو بار نه سه بار نه، آخر بابا گفت من آخر بابا مرد، بیاید بچه رو من بهتون نشون بدم، دست به طلا میزنه خاکستر میشه. خیلی جالب، سه تا زن گرفته هر سه تا رو طلاق داد. خیلی جالب. آخه من یه حال دیگه چیزای دیگه میبرد براتون بگم ببینید چه جوری. این ببینید حالا اینجا ما دو شق کردیم، کسی که از راه غیر منطقی و غیر شرعی، یعنی پدر مادر رو آزار داره میده، بی احترامی هم داره میکنه، تبعش رو میبینه. اما یه بحثی هم ما یه جا داریم که پدر و مادر بی خود دارن فرزند رو آق میکنن، اون اصلا آقی در کار نیست. مثلا پدر و مادر به بچهش هم چی میکنه؟ من راضی نیستم بری اعتقاداتتو درست کنی. مثلا اینجا رضایت پدر مادر هیچ وجهی از نظر شرعی چی؟ نداره. شما میگه عاقد میکنم، یک میلیون بارم بگه عاقد میکنم، هیچ فایده ای نداره. اصلا از جانب خودش فایده ای نداره. اما شما حق نداری به پدر یا مادر بی احترامی بکنی. بازم نباید بگی چشم من نوکرتم مادر جون، پدر جون من نوکرتم، دستم نمیزنم، بزنه تو گوشتم، حق نداری کاری کنی. سیخ داغ کنه معذرت میخوام رو دستتم بذاره، تو حق نداری بهش بی احترامی کنی، اونو خدا جوابشو میده. اما این آق کردنش هیچ وجهی از نظر شرعی نداره. یا این که بگه آقا من راضی نیستم تو نماز بخونی، راضی نیستم این حجی که بهت واجب شده بری انجام بدی، راضی نیستم خمس بدی، راضی نیستم زکات مالتو بدی. نه، اینا هیچ وجهی از نظر شرعی نداره، هیچ وجهی نداره از نظر شرعی. شما باید کار خودتو بکنی ولی بی احترامی نکنی. آق بودن اینجا محلیتی نداره، محلی از اعراب نداره، دقت بکنید. یه وقتی هم هست پدر و مادر به خطا دارن میرن، شما داری جلو خطای پدر مادر رو میگیری. مثلا ببینید، مثلا بیماری دارن، خوردن فلان چیز براشون بده، به شما هم چی میکنه؟ باری یه لیوان از این بیار بده من بخورم. شما میگی مادر جان این دیابت داری، قند 400، نوشابه میخوای بخوری، این برات بده، من نمیکنم این کار. این هم اگه بگه عاقد کردم راضی نیستم، محلی از اعراب نداره، چون این سم مهلکه براش، بخوره کلیهش از کار میفته، بخوره فلان مشکل براش ایجاد، یو میزنه کورش میکنه، بدتر میشه کار. اینجا شما باید ما چشم بکنی هر چی هم بهت گفت بگو من نوکرتم، من چاکرم، ولی من این کار را انجام چی نمیدم. میخوام روشنتون بکنم نسبت به گناهانا، دقت بکنی. حالا عرض به خدمتتون که اینم یه بحث، یه ببین من حواسم یهو پرد میشه که صحبت میکنی، یه صلواتی بفرستید. یا یا این که این مطلب من برای شما بگم، شما رفتی همسری اختیار کردی، خود اینا آمدن خواستگاری فلان در جریان بودن همه چی گفتن، حالا مادره با همسر شما مثلا یه ناراحتی به وجود مده، همسر شما هیچ تقصیری مثلا نداره، حالا تقصیر هم داشته شما باید رفع رجوع بشه، شما هم یه بچه دارید، دو تا بچه دارید، بچه هم نهاری، یه کسی حال بالخورمت زن شما شده دیگه، حالا مثلا مردا مثلا دیم. یا بلکسش به زنه بگه فرق نمیکنه، مادرم چی میگه؟ من ازت راضی نیستم مگه اینکه بری زنه رو طلاق بدی. آقا این اجازه نمیشه. آقا من آقا این یعنی چی؟ آقا این کار آیا من باید برم به حرف مادر یا پدرم برم زنمو طلاق بدم؟ این درسته؟ نه اینم درست نیست، اینم محلی از اعراب نه، بگم عاقد میکنم طلاق ندی. آقا هیچ فایده ای نداره، چون من کار خطایی نکردم، من بی احترامی نکردم، این زن هم خدا به من گفته ازدواج کنم، یه زن دست یه دختری به یه امید من زندگی من، بیچاره تقصیری نداره، مادر من میخواد بهش زور بگه، مثال داریم میگیم، پدر من میخواد بهش زور بگه، اینا رو ما داریم دیگه تو بعضی از جوامع خودمون، از نظر عرض به خدمتتون که ترک و فارس و لور و نمیدونم چی، اینا یه جامعه طبقاتی داریم که اینجوری هم هستن، خیلی هم شدید و غلیظه توش، اینا محلیتی نره. شما اگر روایتی هم بیاری قطعا بدون روایتش درست نیست تو این زمینه، که اگه خدا گبر پدر یا مادر گبر زن تو طلاق بده، شما باید به زن طلاق بدین، روایت هم اگر اووردی که نیست، این روایتش من میگم چشمه‌سی میگم جعلی، میخوام پیغمبر رو خراب کنم. حالا دقت بکنید، اینا گناهانیه که دارای تبع تو این دنیا هست، تو آخرت هم هست. یکی دیگه مثال میزنیم، مثل کسی که رحم خودش، رحم یعنی همخون، دایی، عمه، خاله، عمو و فرزندان اینا و برادرها و خواهرای خودش، پدر بزرگا، مادر بزرگا، هر دو طرف، اینها رو باهاشون قطع بکنه ارتباطو، نه اینکه وقت نکرده بره ببینه، اونم کار بدیه، ولی به اون قطع ارتباط نمیگن، قطع ارتباط کنه، بگه من نمیخواهم شما را ببینم. پای روز نفر مادر بزرگش خواب دیده بود، اومد خوابش رو گفت من معبر نیستم، یا خیال نکنم من شدم، یه چیزی مثلا شنیدیم یاد گرفتیم مثلا به اینم، اومد گفتش که این مادر بزرگ من یه جا اونجا داره میگه من نم فلان و بهمان اینا. گفتم شما بچه هات، گفتم که شما برادر خواهر رو با هم قهرین، گو یعنی چی؟ من میگم مادر بزرگ اون خواب دیدم حالش خیلی بد بوده، میگه نه فلان، خودم هم میدونم، میگم بچه های مادر بزرگ با هم قهرن، گو بله با هم قهرن، گفتم برای آشتی کنم خوب میشه. همین امروز به من زنگ زده، گفت آشتی کنه حالش خوب شد، اومده شما هم جیگه، گفت خیلی داره میگرده اونجا، خیلی خوش بوده، گفت دستتون درد نکنه. تبعه قطع رحم تبعهش تبعه مستقیمه، پیامد مستقیم داره، پیامد مستقیم منفی 100%. قطعش هم به این نیستش که مثلا شما عرض میکنم مثلا بگی که فرزند نمیرسی ببینی، نه، یه تلفن، یه پیامک، یه نامه، ماهی یه دفعه سری بزنیم، سرم نزدی زنگ میزنن حال احوالی، همین که اصلا باهاش رابطه داری، این بهش نمیگن قطع، این دیگه میگن رحمه داره چی میکنه، اگر چون نرسه بره خونهشون، سالی یه دفعه بره خونهشون اب نداره، همین که با هم رابطه داری قهر نیست، قطع رحم یعنی قهر، نمیخوای ببینیش. قطع رحم یکی از پیامدهای منفیش در این دنیا این هست که اصلا دعای شما مستجاب نمیشه، هرچی دعا کنی در قبر و برزخ و قیامت هم اونجا محبوست میکنن، دستبند میزنن، همون در وقتی که بمیری میبرن تو زندون، اصلا به توجه بهت نمیکنن، اصلا یکی تبعاتی یه چیز عجیبیه، خیلی عجیب و خیلی جالبه. حالا بالعکسش هم بگیم بهتون، مثلا کسی خواب بد میبینه، خواب میبینه که آقا مثلا دندونش افتاد، مثلا فلان چیز فلان جور شد، مثلا یه جوری شد که فهمید که میخواد مثلا بمیره، این یعنی راه حلش چیه؟ یعنی صبح خواب بلند شده، فرمودن که زودی بره یکی از ارحام خودش رو دیدار بکنه، بره دیدن خالش. بعد گفت چه اتفاقی میفته؟ میگه یکی از پیامدهای مثبت این قضیه اینه که چندین سال به عمرش یهو درجا اضافه میشه. این خیلی عجیب، خیلی عجیب. حالا دیگه یتیم نوازی پیامدش این که فلان اینا، پیامد اون که مظلوم کسی که باشه آهی که بکشه، یه وقتایی ما میبینیم تو کارمون خیلی گره گوره هست، یه زوری به یکی گفتیم اش تو چشش جمع شده، زورش به هیچ جا نرسید، و این دولت مردا سر این جور چیزا باید بترسن، اگه تو این اداره جات هستین سر این چیزا بترسید، اگه تو یه کار هستین زور نگید به کسی که امام حسین، بابا اینا یه چیزهای جدی است، امام حسین آخرین لحظه‌ای که اومد تو خیمه خداحافظی کنه، این راویش دیگه، راویش مرتضی مخملباف که نیستش که، راویش امام سجاد علیه السلام، میگه خون داشت تو بدن پدرم میجوشید و از لاه این زره خون میزد بیرون. و اونجا یک روایت عجیبی رو امام سجاد نقل میکنه، خیلی جالبه، میگه پدرم منو در آغوش گرفت، من از حرارت پدرم داغ شدم وقتی در آغوش، آخرین دیدار، میگه من داغ شدم، میگه وقتی منو در آغوش گرفت حرارت بغل گوشم گفت علی پسرم بترس از کسی که بهش ظلم بکنی، در حقش ستم بکنی و او کسی را جز خدا نداشته باشه. الله بعد اینجا زنه به ما زنگ میزنه، گریه داره میکنه، میگه 2 سال 3 سال شوهرم به من اجازه نمیده برم مادرمو ببینم. خب این پیامد نداره؟ پدرمو ببینم این پیامد نداره؟ برادر و خواهرمو ببینم این پیامد نداره؟ اینا چیزی که پیامد داره، پیامدش به بلای آسمانی، عذاب آسمانی ارتباط نداره که. این پیامد خود این گناهانه. کار خوب، پیامد خوب، مثل صله رحم شما بکن، عمر طولانی میشه. اصلا خیلی عجیبه. صدقه هر روز بده، پیامد مثبتش رو میبینی. آیت الکرسی، تعویذات هر روز بخون، پیامدش رو میبینی. و این پیامد داره. پیامد منفی هم همین است که برای شما مثال زدم. خیلی جالب هست. خیلی جالب. اینا به عذاب آسمانی کاری نداره که. حالا شما میگه آقا این اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنزل البلا یعنی چی؟ میگه خدایا ببخش برا من گناهانی رو که این گناهان وقتی انجام میشود نزول بلا رو برا من داره، نه عذاب آسمانی رو. عذاب آسمانی اگر بیاد اصلا دیگه به بخشش و مغفرتش کاری نداره، نابود میکنه، میبره همه رو، دیگه تموم شده کار. بلا یا طبیعی یعنی اون بلایی که پیامد گناه من هست، این ذنب من یک پیامدی داره، خدایا اون گناه رو، گناهانی که من انجام دادم نمیدونم، برای اینکه انسان فراموشکاره، یادش میره، یادم رفته چه گناهانی انجام دادم، بعضیاش یادمه، اونا رو برای من بیامرز، پیامدهای اون گناه بون که بلا بهش گفته میشه سراغ من چی شما بفرمایید؟ نه یا تاموش. این میگه اینجوری بکن، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنزل البلا یعنی این. امام عسکری هم انسان فهمودن، گفتن شما برو گناهان جدید کن، برو بکن، هرچی ما باید میگه نکن، گوش نه، برو بکن. حضرت همون بیماری جدید میاد، یعنی یه بیماری اومده تو خانواده، یه کسی هر کاری داره میکنه، هر دکتری میراد، دکتری نمیفهمه چی، میگه نمیدونیم این چشه، یه سری قرص به این میده، بعد اون قرصا و داروها اینو بدتر میکنه تا اپا درش میره. مثال داریم، یه گناه جدید اومده تو این خانواده، مثلا دارم میگم مثلا رفته دیش ماهواره خریده گوشه تو خونهش خونه، کارو بدتر کرده دیگه، و چیز و چیزای دیگه. اینام ببینید یه مطلبم میگم، اینام تو مستطیل دوستانی که دارن مینویسن یادداشت بکنن، آقایون این حرف خیلی معنا داره که خداوند در عقوبت کردن بنده چه در دنیا چه در آخرت تعجیل نمیکنه، هیچ وقت عجله نداره. قدیمی ها میگفتن صبر خدا زیاده. ببین خدا یه بار بهت مهلت میده، دیشه رو جمعش کردی، دیشه ماهواره رو کرد، دو بار بهت مهلت میده، سه بار بهت مهلت میده که دیگه دروغ نگی، دست از شرابخوری ورداری، دست از رباخوری ورداری، دست از قطع رحم ورداری. اما اگر نشد ادامه دادی، اون موقع عقوبت خدا شروع میشه. ولذا ما یه کاری همونی 10-5 سال بعد مندم چی میکنیم؟ من همش دارم هر روز زیارت آشنا میخونم، سه شنبه ها میرم حسینی لباس فروش ها، مثلا حاج آقای عرضی خدا حفظش کنه داره برام زیارت آشنا میخونه، شبای جمعه شابدالعظیم هستم، حضرت عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه، سه شنبه شبام جمع کردنم، اما نمیدونم چرا گره تو. بابا تو 5 سال پیش هم آخه یه کارایی کردی، اونا رو یادت رفته، اونا رو زمین مونده، برگرد به عقب، برگرد زودی به عقب. ببین ما هم اولین چیزی که تو نسخه هامون میدیم، توی 8000-9000 مورد حضوری که مشاوره داشتیم، تلفنی داشتیم، هرچی، ما اولین حرفی که میزنیم طرف همچنان بذاری من داستان میگم، میگم آقا داستان نمیخواد بگی، شما تو کارت هستش که به کسی چیزی گفته باشی از دستت رنجوره، میگه آقا بذار من اول میگم، آقا بذار جواب منو بده، کسی رو رنجوندی از خودت، به کسی تهمتی زدی، طرف آبروش رفته، مال کسی رو بردی تلف کردی فلان، بعد یکی یکم شما آره من خیلی سال پیش با یکی چیز شد، حرف هم شد، 100,000 تومان عمم میخواست، منم بهش ندادم، گفتم حالا که اینجوری کردی منم اینو بهت نمیدم. چند سال گذشت، دست کجاست؟ یار نمیدونم. گرت واقعا نمیشه، خب اینو راه داره، خب این بعد از راهش بری. وگرنه چی؟ ما سه شنبه ها دارم میرم جمع کنان، خب 400,000 سال برو جمع کنان، از جواب نمیده، تو باید بنو 100,000 تومان تو بدی، حلالیت هم ازش بده، هیچ راه دیگه هم نداره. و اینا رو اسلام مشخص کرده عمرو، ما اینا رو دقت نمی‌کنیم. ورزا خانم‌ها نشسته همچین، ذکر امروز چیه؟ یا ارحم الراحمینه، یه 100 بار بگیم یا ارحم الراحمین، 100,000 بار بگو، ولی یه جا دیگه کار خرابه، اونجا باید درست بشه قربون. آقایون خانم اینا هم، اینا تبعات گناهانی است که به سوی ما برمی‌گرده و ما نیاز نداره که اینا عذاب آسمانی باشه، اصلا عذاب آسمانی نیست، اینا تبعات ایناست. ولذا شما میگی که در دعا، همون دعای کمل شما میخونی که خدایا من طاقت این عذابهای دنیایی رو ندارم، اینه همینها رو، همین تبعات گناهان خودم تو این دنیا ندارم، فکیفه یبقافل عذابل آخره، پس چگونه میخوایی که اونجا من عذاب آخره، من این تبعات برنامه خودم رو نمیتونم تحمل بکنم، گیج میشم، سرگردون میشم، کارم به هم میریزه، خونوادم هم میباشه، چگونه بکنم فلان عذاب آخرت رو تحمل کنم؟ پس اینی که در دعای کمل داریم یا احادیث روایتی که شما میبینی که شما میگه آقا مثلا زلزلم اومد، سیلم اومد، فلان چیزم اومد، اینها یک سری کارهاش تبعات اعمال خودمونه. ما اگه مسیرهای رودخونه رو بسیم، تبعه پیامد منفیش اینه که حتما آب، ببین قربونت اون گفتم برات، آب بیاد بالا، آب که عقل ندارم چیکار کنه، من اومدم بالا از کجا برم به سمت دریا؟ آب که آب میاد بالا، میزنه ماشینا رو میقلتونه، میبره خونه ها رو، میبره زیر آب، مسیرش باید وا باشه. تو این 40 سال هم دولت نشسته این کارا رو بکنه، نشسته دلار فروخته، دولت تو نشسته دلار میفروشه تو سرا جمهوری، سکه میفروشه خودش، دلار میفروشه، دولت همه کاره شده. یعنی چه جوری از شب که دولت مردم میخوامن، اکثرشون تو این فکرن چی جوری از دست مردم پول جمع کنیم، چه جوری پول جمع کنیم. من الان نمونهشو برات میگم، اومدن جلو پارکینگ خونه ما یه درخت کاشتن، رفتم شهرداری دیدم همه دارن موبایل بازی میکنن، گفتم آقا یه درخت جلو پارکینگ خونه کاشتین، آخه این درخت رو بجه، گفت به ما چی کاش رو داد، گفت به ما ربطی نداره، داره شروع کردم موبایل رو بازی کردم، نمیدونم چی هم بازی میکنن که این بازی تموم نمیشه، همه بلا استثنا، من پشت میکروفون به شما دروغ نمیگم، همه موبایل رو دارن. کجا باید بریم؟ یکیشون خیلی لطف کرد، گفت حاجی چون سنی ازت گذشته دارم بهت آدرس میدم، برو کجکه فضای سبز. رفتیم فضای سبز، گفتم آقا این درختی که جلو خونه کاشتن، گفت درختو کاشتن، گفتم خب نباید میکاشتن جلو پارکینگ که درخت نمیکن، ماشین از کجاست؟ گفتم به ما رفت، مشکل خودت، مشکل خودت. گفتم خب حالا من باید چیکار بکنم؟ گفتم ما نمیدونیم. گفتم راه نهاییش این درخته رو چیکار کنی؟ گفت اگه درخته رو میخوای کار کنی، باید بیای تعرفه درختو به ما بدی تا ما درختو برداریم. این دولت، دولت دزد دروغگو، دولتی که تمام هم مقامش بر اینه که چه جوری از این ملت پول بکنه. خب این چندین سال داره اینجوری کار میکنه، عادت کرد، ولی زن اصلا نمیره فکر کنه که آقا اگر این رودخونه که قم درست کردی یه روز آب افتاد توش، اون موقع چه خاکی به سر کنیم؟ آخه اگه ما رفتیم کنار این رودخونه خونه ساختیم، کنار هم نزدیک به دریا، یهو این طغیان که سونامی شد، و تکلیف چیه؟ اصلا دنبال نرفت، انقدر پول بدیم بریم ویلا بسازیم، انقدر پول بدیم بریم بالا کو خونه بسازیم، انقدر پول بدیم بریم. آقا این که نشد زندگی. شما به رهبری هم هر روز داره میفهمن آقا کوه خاری نکنید، دریا خاری نکنید، نمیدونم کجا خاری نکنید، اصلا این گوششون بده کار، اصلا از شب تا صبح تو این واویلایی که سیل اومده. شما برید ببینید همین شورای شهر که شما بهش رای دادید، من اصلا به هیچ کمشون رای ندادم و ارادتی هم به هیچ کمشون ندارم، ببین یه دونشون کجا هستن الان بیان بعد از این بارونایی که من تو این خیابونا، هر جایی که شما دارید چاله های عظیمی تشکیل شد، خب خبر مرگتون پشید بیاید، شما اعضای شورای شهری بیاید ببینید تو این خیابونا چه خبره. خب این چاله چولا رو شما باید پر کنی، نه منی که اینجا نشستم که. شما رأی گرفتی رفتی اونجا که بشینی یه فکری به حال این مملکت بکن. خب بیا بکن. ماشین هام تلپ و تلپ تو این چاله ها میافتن، کمک فنرش میشکنه، فنرش میشکنه، نم دیفراسیلش ای پیدا میکنه، زاویه تو ماشین میفته تو این چاله ها میزاد، نمیدونم فلان میشه، اصلا یک وضعیتی. خب بابا خب تو باید بری درست کنی، 30 نفر نشستی اونجا، خب چه غلطی بکنید؟ خب اینها پیامدهای اون برنامه هاییست که ما یا داریم یا نداریم، این به این صورت. پس اینها ربطی به عذاب الهی نداره. اگر عذاب الهی باشه باید آمریکا نابود بشه، اسرائیل نابود بشه، اینا. خداوند الان کاری به بشر نداره نسبت به اعمالش. فقط این سری رو که عرض کردم، این تبعات تو آمریکا هم باشه، زنا پدر اروپا رو در آورد، پدر آمریکا رو هم در آورد. آمارها رو بخونید، وحشتناک. هیچ خانواده دیگه تو اروپا تشکیل نمیشه، تو آمریکا هم همینطور. هیچ چی که میگیم یعنی نادر و کل معدومه. اینا تبعه زناست، تبعه لواط. این تبعه آمریکا هم باشه، این تبعه رو داره، پیامد رو داره. اروپا هم بشه، من هم باشم، شما باشه، مسلمان. تو قطر هم اعلام کرده، تو قطر هم همین چیزه. گفته هر کی بیاد بچه دار بشه 10,000 دینار قطری فلان بهش میدیم، برای که اینجا اونجا هم اثر گذاشته. ها جای دیگه هم شما ببینید همین، این تبعه است، پیامد من. اینجا یه بحثی، یه تیکه هم بگیم بحث رو تمام بکنیم، آخرش همون یه ساعتی که می‌خواستیم صحبت کردیم. یک سری مسائلی رو دقت داشته باشید، یه مستطیلی تو ذهن مبارک بذارید که اینو، این هست که یک سری مسائلی را خداوند متعال به عنوان هشدار و تذکر برای مؤمنین در نظر میگیره. دقت بکن، یعنی ممکنه در یک جایی خداوند متعال برای گوشمالی هایی دادن به مؤمنین و مؤمنات، نه کفار، اصلا کفار تو این دنیا گوشمالی به این معنا که ما داریم میگیم اصلا ندارن، ابدا. میشه دنیا برای کفار به طور مطلق، از نظر نسبی داریم عرض میکنیم، برای کفار جنت الکافر هست، بهشت خوب، کیفتون رو بکنید، جفتکاتون رو بندازید تا موقعش، این برای کفار. برای مؤمنین و مؤمنات این حدیث رو داریم، درست، روایات هم داریم، درست، که یه وقتایی برای گوشمالی دادن به بعضی از مؤمنین و مؤمنات خداوند یه جوری گوشمالیشون میده. مثلا یهو یک گرفتاری تو زندگیش به وجود میاد، این گرفتاری ممکنه تبعه گناهی که ما تعریف کردیم نباشه، اما از یاد خداوند غافل شده، اونم یه گناه ها، اونم پیامد داره، اما به اون معنی که گفتیم نیست. خداوند یه گوشمالی بهش میده، این یهو بلافاصله برگشت میکنه، شروع میکنه دوباره در خانه خدا رفتن، یه نیایشی، یه نماز مستحبی، عرض به خدمت، یه دعایی، یه خود میبینین که به قول امروزی حزب اللهی میشه مثلا. چرا این گرفتاری براش پیش اومده، فلان بیماری براش به وجود اومده؟ ولی لذا اگه میبینین که بعضی از کسانی که ولی خدا هستن واقعا اهل معصیت نیستن، ولی یهو به بعضی از ما اسمش میذاریم بلایا. بلایا اینجا به معنی آزمایشات هست، چون بلا به چند معنی اومده، یکیش آزمایش، به معنی آزمایش مبتلا میشوند، از این دریچه باید بهش نگاه کنی. یعنی میخواد خداوند متعال یه توجهی بهشون بده، یک اتفاقی افتاده، توجهی میخواد بهش بده که این اون برنامه های خودش رو یه جاهایش کوتاهی کرده، نه گناه کرده باشه. دقت بکن، اینو روایات داریم، اینو حدیث داریم، درست هم هست. بعد وقت در مرحله اعلای خودش، مثل بعضی از پیغمبران، نه همه پیغمبران، مثل بعضی از پیغمبران، مثل حضرت ایوب علیه السلام، مثل تو ائمه، مثل ابی عبدالله علیه السلام و همه ائمه دیگه، هر 11 امام دیگه هم همینطور، خداوند متعال از اینها یک تعهدی گرفته که من شما رو به اعظم بلاها مبتلا میکنم، به اعظم بلاها میتونید تحمل کنید، به عنوان امام در نظرتون بگیرم و بهتون اجر و پاداش میدم، پاداشی که هیچ چشم اون پاداشو ندیده باشه و گوشی نشنیده باشه، و در مقابلش میخوام یه حکمتی دارم، هدایت خلقو میخوام، فلان میخوام، فلان میخوام. ولی شما میبینیم امام موسی بن جعفر علیه السلام توی یه زندانی قرار میگیره که حضرت وقت نمازهای صبح و ظهر و مغربشو فقط در طریق علم امامت باید بخونه، فقط. اصلا هیچ چیزی اونجا نوری نیست که حضرت بینه چجور نمازه. حضرت گناه کرده میخواد گوشمالی خدا بهش بده؟ نه، این مرحله عالی این کار هست، یعنی میخواد بلا ان حسنا برای او یک اجر فوق‌العاده خدا بهش بده. اولا ازش تعهد گرفته که این اجر رو ما میخوام بدیم در قباله، میتونی تحمل کن. امیرالمومنین هیچ کس، منم که نشستم شما هم نشستی، نخواهید فهمید و ما هم نخواهیم فهمید. من هنوزم اینو بهتون میگم، اون ضربتی که تو سر امیرالمومنین خورد، خدا رحمت کنه، یه استادی ما داشتیم رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، چه استاد، ایشون میفهمود اون فوستو و رب الکعبه، میدونی یعنی چی؟ فلانی به ما میگفت، گفتم نه آقا. گفت فوستو و رب الکعبه یعنی من راحت شدم. ایشون معنی میکرد، معنیش عربی این نیست دا. گفتم یعنی چی؟ بعد ایشون میگفت، میگفت اون 25 سالی که حضرت تو خونه نشست و با چشش دید که چجوری دین پیغمبر رو به نابودی داره میره، اون دردش از هزار تا ضربه شمشیر که بر حضرت خود دردش بدتر، این دردم هیچکی نفهمید که چه گذشت تو این 25 سال. نه آقا بو، اصلا این چیزایی که شما دارین همش مال اون 25 ساله به سر همه ما داره میاد. ما نباید اینجوری باشیم، ما باید ائمه حکومت بکنن، حرف حساب بشنویم، حرف حساب بشنویم، نباید این وضعیتو داشته باشیم. ولی چرا اینجوری شد؟ اسلام منحرف شد دیگه، بعد پیغمبر از مسیر اصلی منحرف شد. چرا امام موسی بن جعفر باید بره توی زندان 53 تا پله زیر زمین بخوره؟ 53 تا پله زیر زمین از طریق علم امامت نمازشو بخونه. چرا؟ چرا ابی عبدالله اونجوری باید فجیع کشته بشه؟ چرا تو محراب باید بزنن یک ولی خدا رو با شمشیر بزنن؟ چرا روز عاشورا باید همه با هم تکبیر بگن وقتی که ببینن یه سر پسر فاطمه سلام الله علیهم اجمعین رفته بالای نی، مثلا همه با هم تکبیر بگن؟ هم چرا اینا اسلام منحرف شد؟ اون 25 سال همه اینا بدتر بود، ولی کسی هنو نیمده روش فکر بکنه حرف بزنه که همه همچی میکنه، مثلا زدن حضرت کشم و راحت شد از روش شد، یه ضربتی میخورد آدم تمامش میره دیگه. ولی اونی که حضرت دید تو نهج البلاغه، حضرت فرمود 25 سال من نشستم، شما حساب به ماها گفت شما حساب بکن یه خاری تو چشتون باشه، یه خار تو نمیتونی چشتون ببندین، نمیتونی باز نگه بدارید، خار تو چشت چیکار میکنی؟ شما چیکارش میکنی تو نهج البلاغه؟ فرمود یه خاری تو چشتون باشه که نمیتونی ببندیش، نمیتونی باز نگهش بداری. گفت یه تیغی هم رفته تو گلوت مونده، نمیتونی آب دهنت قورت بدی، نمیتونی تیغه رو بیرون بکنی از گلوت، همینجوری موندی. گفت 25 سال من اینجوری نشستم، ایها کردم اینجا 25 سال، وگرنه ضربت شمشیر. حالا یه چیزایی نمیتونم برای شماها بگم که اونا که بودن چی میگفتن تا اینا، اصلا داغون کردن اینا، اصلا شما نمیدونید چه بلایی به سر اسلام اومد، چه بلایی به سر اسلام اومد. نتیجهش ایناست که من شما داریم میبینیم که عرض به خدمتتون که امروز توش هستیم. این آخرمون یه ساعتی که نمیخواستیم صحبت کنیم صحبت کردیم، عرض به خدمتتون این که و دیگه حالا سوالات دیگه رو برای جلسه بعد میذاریم، انشالله همه رو تونتون پاسخ میدیم. دیگه هر کس راجع به بلا و اینا صحبت کرد، من به نظرم پاسخ کاملشو ما دیگه تو این یه ساعت دادیم. ما این چند جلسه پول جمع کردیم برای سیل زده ها، دو تا کار ما میتونیم انجام بدیم. الان بریم هم اونجا دوستان اومدن فایده ای هم نداره، در آقلا و گمیشان و خرم آباد و لرستان و پل دختر و الان هم خوزستان، دو تا کار. یکی هر ساعت دعا بکنید، این آیه 44 سوره حضرت هود علیه السلام رو بخونید به نیت اینکه شما دارید میگه خدای ما کاره نیستیم. یه وقتی تو فرمودین آیه و قیل یا ارض و ابلعی، ما داریم میخونیم میگیم ای آسمان اون آب خطرناک تو نفرست، ای زمین این آبها رو فرو ببر، و یا سما و عقلعی یا ارض و ابلعی، اگه آیهشو درست بخونیم، آیه 44 بخون، دعا فراوون بکنی که خدا این هموطنان ما رو از این وضعیت ناهنجار نجات بده. امرو آقای قزنفری از آقلا مستقیم بنده خدا اومده تهران، اومده اینجا پوسترش رو آورده، پولایی که ما جمع کردیم داده، خودشون رفته با دوستان اونجا چکمه خریده، 300 جفت چکمه بین اینا پخش کرد، نداده به دولت، 150 تا بیل بین اینا پخش کرده، ولی گفت قطره‌ای تو دریا، یعنی همه اینا نیاز به چکمه دارن، همه اینا نیاز به آب، تا اینجاها هست، تا نیم متر بالا هست، تا 1 متر بالا هست، زندگی ها بین رفته، زمین ها بین رفته. یکی دعاست، یکی هم این که هر کاری از دستم برمیاد از نظر مادی، دوباره اگه خواستید الان این صندوق اینجا گشتم میارم بهتون میگردونم، بین خانوما میگردونم، خانوما یکی پشت اونجا پول جمع کنه، آقایون هر کی میخواد بده دائما هم بدید، دوباره آقای قزنفری میخواد محبت کنه آخرین هفته بره پل دختر، دوستان اونم پل دختر به ما زنگ زدن، نمیدونم آقای عراقی رفت یا اینجاست رفتن، اومدن امروز اینجا، ما چند میلیون هم پول جمع کردیم به ایشون هم دادیم، اونجا هم یک سری برنامه‌های توی پل دختر، دو سه تا از دوستان شعبه حسارک رفتن اونجا، سلمان حسارک اونجا به ما مستقیم زنگ زدن و به ما گفتن چی اینا، ما براشون پول فرستادیم اونجا، هم ان شاء الله میخوان که یه سری چیزایی که خودشون بخرن توزیع کنن، به کسی پول ندن. اینجا هم دوباره میخوایم تا آخر هفته به آقای قزنفری پولی بدیم ببره برای دوباره سری چکمه و چیزای دیگه میخواد که حالا به من گفته بخره، اونجا پوسترش هم که اونجا بوده خودش زده، اینجا نمیدونم کجا زدن، آقای رضاپور بهتون میگه نگاه بکنید بد نیست. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این گرفتاری که در این کشور اسلامی، در این کشور شیعه، کشوری که به هر حال مردمش محبت دارند به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین ایجاد شده است رو به حق محمد و آل محمد، خودش این گرفتاری رو به دعای امام زمان علیه السلام برطرف بفرماید. خدا به حق دعاهای حضرت ولی عصر، به حق وجود نازنین اون بزرگوار در این روی این کره خاکی، خدا را قسم میدیم به حق نفسهایی که حضرت میکشه، خدا را قسم میدیم انشالله این چیزی که از آسمان اومده تبدیل به نقمت شده، خود خدا به واسطه وجود نازنین حجت ابن الحسن المهدی تو این ماه شعبان به نعمت خیلی خوب و با برکت برای همه هموطنان ما مبدل بفرماید. خدا هر کس که از این حادثه سل صدمه دیده، همه زندگیش رفته، به نحو احسن خود خدا من حیث لا یحتسب برای همشون به نحو اکمل وجه جبران بفرماید. خدا به حق محمد و آل محمد، به حق حضرت حجت سلام الله علیه، ان شاء الله همه اونایی که دارن واقعا جونن و دلن دارن کار میکنن، بچه های سپاه، بچه های بسیج، بچه های جهادگر، بچه های هلال احمر، بچه هایی که از طرف ارتش دارن کار میکنن، نیروهای مردمی شبان روز نمیخوابن، تفلک ها دارن قضا میرسونن، الحمدلله قضا رو به دست اینا میرسونن، حالا خوشبختانه پوشاک رو میرسونن، چیزای دیگه، ولی خب اینا مال و ملانشون از دست رفت. به همشون اجر جزیل، صبر جمیل، به همشون سلامتی کامل و موفقیت بیش از پیش عنایت بفرماید. همشون هم سالمن و غانمن به اوطان خودشون بعد از پایان این گرفتاری ها برگردانند. انشاءالله تعجیل در فرج در چنین ماهی بشه، انشاءالله همه مشمول، مخصوصا هموطنهای سلزده مشمول ادعیه حضرت ولی عصر باشن، شفا برای همه مرزا، آمرزش برای همه اموات و تعالی درجات برای شهدا و عاقبت به خیری برای رهبر، برای مملکت، برای جوانا، برای همه ما و سلامتی رهبری. سه تا صلوات بلند بفرستید.